آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی شد برنامه بربال سخن و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی بود. انشاءالله که استفاده لازم رو برده باشید. همچنان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. ساعت 12:30 دقیقه است. زمزم احکام در این لحظه تقدیمتون میشه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک منجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه: من مقلد آیت الله خامنه ای هستم، نمازهایی را که طی چندین سال نخوانده ام را میخواهم قضای آن را به جا بیاورم، آیا مجازم در این مورد به صورت نشسته نمازم را بخوانم؟ فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره چیست؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ به این سوال بشنوید.
نمازهای قضا اونم مثل نماز اداه، یعنی کسی که مشکلی در بدنش نداره و قدرت ایستاده نماز خوندن رو داره، نماز قضاش هم واجب ایستاده بخونه و اگر نمازهای قضاش رو نشسته بخونه باطله.
اگه برای نماز ظهر وضو گرفتیم و تا نماز مغرب وضومون باطل نشد، مجازیم از نظر شرعی با همون وضو نماز بخونیم؟ اگه نیت خاصی داره که باید بگیم، لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه راهنمایی کنید و بگید که ما چه نیتی باید بکنیم. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به این سوال:
وضو که انسان گرفت، تا مادامی که یکی از مبتلات وضو نیامده، این وضو کارایی داره به اصطلاح، که برای نمازهای بعد، برای دست به خط قرآن گذاشتن، برای کارهایی که وضو لازم داره، دیگه وضو ثانی و دومی احتیاج نداره. تا باطل نشده، هر چند نماز مستحبی و نماز شب میتواند با همین یک وضو بخونه.
من یه مستمری بگیرم، میخواستم ببینم که مثلا پولی که دارم اون حقوقو میگیرم، از مثلا سال که بگذره اگه چیزی ازش بمونه، خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟
این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
بالاخره این یک درآمدی است برای شما و این ظرف یک سالی که گذشت هزینه نکردید، بنابراین سل سال خمسیتون که رسید، خمسش رو باید پرداخت کنید.
خانم محترمی نوشته: شوهرم به خمس عقیده این نداره، اما من خودم به این مسئله کاملا اعتقاد دارم، مقداری پول دارم و خمسش را دادم. به همسرم نسبت به این مسئله تذکر میدهم، اما ایشان توجهی ندارد. حالا تکلیف من در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ گفتند:
خب این بسیار مایه تأسفه، چون عقیده به خمس در واقع آگاهی لازم داره و گمانم که مردم شریف ما همه این مقدار را آگاهی دارن که یکی از واجبات مالی خمسه. حالا چطوری که ایشون میخواد به بهانه‌هایی از انجام این فریضه تفره بره، این نیاز به این داره که مقدار آگاهی ایشون بیشتر بشه. اصل وجوب خمس از کجاست؟ آیه شریفه قرآنی نازل شده بر وجوب خمس، و اینکه این خمس متعلق به چه کسانی است و امروز باید به دست چه کسی داد و مجاری مصرفش چجوریه، این خمس به چه مصارفی میرسه. چنانچه این مسائل رو ایشون دنبال بکنه و شما هم کمک بکنین، آگاهی ایشون رو یه مقدار بیشتر کنین، سطح آگاهیشو بالا ببرین، امیدواریم که ایشون در جریان این وظیفه شرعی قرار بگیره و حتی جبران گذشته ها رو هم بکنه. اما نسبت به شما، شما اگر خودتون مالی دارین مستقلن که سال بهش میگذره و مشمول خمس میشه، تکلیف دارین که خمس مال خودتون رو بپردازین. اما نسبت به خمسی که به عهده شوهرتون میاد، شما تکلیفی ندارین و اون چه که به عنوان لباس و غذا و سایر مایحتاج زندگی برای شما تهیه میکنه، برای شما استفاده از اونها بلا مانعه و مدیونی برای شما نداره. برنج، گوشت، روغن، لباس، کفش، اینها که برای شما خریداری میکنه شوهرتون و به منزل میاره و در اختیار شما قرار میده، استفاده شما از اینها مانعی نداره و اینها مشمول خمس نیست و خمس در ذمه شوهر شماست و او لازمه که ذمه خود رو بری کنه و به وظیفه خمس عمل کنه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
یه مقدار پول داریم، سن ما هم گذشته، نمختانیم به کاری بزنیم، تو بان گذاشتیم، این رو باید چه کار کنیم؟ از در کجا بگذاریم که از نظر شرع درست باشه؟
حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی این گونه گفتند:
همین بانک های دولتی هم اگر شما پول رو با التفات بسپارید و قرارداد ببندید با بانک با پول شما کار بکنن و سود به شما بدن و احتمال بدید، کفایت میکنه که احتمال بدید که بانک طبق مقررات شما عمل میکنه، یعنی قراردادی که باش بسید این احتمال بدید که بانک عمل میکنه، همین اندازه کفایت میکنه عمل شما صحیحه و سودها مال شماست.
شنونده ای نوشته: من عمل جراحی قلب انجام دادم و پزشکم گفته که روزه نگیرم. سوالم این است که چقدر پول بابت یک ماه روزه باید من بدهم؟ خانمی هستم که تنهام و نمازم را بلند میخوانم. به این موضوع هم عادت کردم. آیا این کار از نظر شرعی درست است؟ دو سوال را این شنونده محترم در پیامکشون مطرح کردند که حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ را بیان میکنند.
جواب سوال اولتون که فرمودید من عمل قلب انجام دادم و دکتر گفته روزه نگیرم، اگر به جهت بیماریتون شما میبینید که روزه براتون ضرر داره و روزه نمیگیرید و از امسال ماه رمضان که روزه نگرفتید تا سال آینده ماه مبارک رمضان حتی یه دونه روزه غذا هم نتونید بگیرید، غذای روزه ها به گردن شما نیست و لازم نیست که این روزا رو قضا کنید، اما باید برای هر روزی تقریبا 750 گرم نان یا گندم یا برنج و مانند اینها رو به فقیر به عنوان فدیه بپردازید. البته باید صبر کنید ماه رمضان سال بعد برسه، بعد این فدیه رو بدید. اگرچه یقین دارید که تا سال آینده ماه رمضان اصلا خوب نمیشید یقیناً، اما باز هم باید صبر کنید ماه رمضان بعد برسه، بعد به جای هر روزی که روزه رو خوردید 750 گرم از این طعامی که عرض کردم رو تهیه کنید و اون طعام رو به فقیر بپردازید. این که فرمودید چقدر باید پول بدم، پول کفاره نیست. اگر کسی بخواد کفاره بپردازه باید خود جنس رو بده. بله، حالا این جنس رو یا خودتون میدید یا به کسی یه مقدار پولی میدید که اون پول شما رو بره اون جنس رو به جای خودتون بخره و از طرف شما به فقیر بده. مثل دفاتر مراجع تقلید که همین کارو میکنن، پول از شما میگیرن امانت تا برن برای شما 750 گرم مثلا نان یا گندم بخرن و اون از طرف شما به فقیر بدن. اگر امکان داشته باشه که به فقیر تفهیم کنید که فلانی این پول از من بپذیر، برو برای من مثلا با هر مقداری که پول میدید مثلا 30 تا 750 گرم نان برای من بخر و از طرف من به عنوان کفاره بپذیر، اگر بتونید به فقیر اونو بگید و فقیر هم اشتباه نکنه اشکالی نداره. اما بدانید اگر فقیر اشتباه کنه بره چیز دیگه ای بخره اشتباهن، کفاره شما همچنان به گردنتون باقی میمونه. اما جواب سوال دومتون که فرمودید خانمی هستم تنها و نمازها رو عادت کردم بلند بخونم، اشکالی داره یا نه؟ آقایان و خانمها، باید حمد و سوره نماز ظهر و عصر رو حتما آهسته بخونن و همچنین تسبیحات اربعه، چه در نماز ظهر و عصر و چه در نماز مغرب و عشا، باید تسبیحات اربعه رو حتما آهسته بخونن. اما حمد و سوره نماز صبح و حمد و سوره نماز مغرب و عشا رو آقایان حتما باید بلند بخونن و اگر عمدن آهسته بخونن نمازشون باطل میشه. و اما خانم ها در حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا اگر صداشون رو نامحرم نمیشنوه میتونن بلند بخونن یا آهسته. و همچنین بقیه از کار نماز مثل رکوع، سجده، تشهد، سلام، قنوت، اینها رو اگر صداشون رو نامحرم نمیشنوه میتونن بلند یا آهسته بخونن.
حکم تماشای فیلم و عکس افراد برهنه طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی چیست؟ و اگر تماشای این فیلم و عکس ها خواسته یا ناخواسته باشد در نتیجه این حکم تفاوتی دارد یا نه؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی را در این باره بشنوید.
بحث ناخواسته معنیش این است که انسان بدون اینکه اراده و قصد اینو داشته باشه که به این تصاویر نگاه بکنه چشمش به اینها بیفته. خب انسان اراده داره، همین که چشمش افتاد لازمه که نگاه خودش رو برگردونه و ادامه نده. در اون نگاه اول که ناخواسته افتاده مؤاخذه ای نیست، اما اگر اصرار بر نگاه کردن داشته باشه دیگه ناخواسته نیست، در واقع این کار رو از روی عمد و اراده انجام داده. و نگاه کردن به تصاویر مستهجن اینها شرعاً جایز نیست. نظر حضرت آیت الله العظمى الصافی حفظه الله هم همینه و بر این مفاسد بسیاری مترتبه و نگاه کردن به این تصاویر جایز نیست، نگه داشتنش و دست به دست دادنش، نشرش و یا اینکه اگر چیزهایی که مشتمل بر این تصاویر است اینها رو در معرض خرید و فروش قرار داده باشن، اینا هیچ کدوم جایز نیست و نشر چیزهایی که موجب فساد در جامعه میشه محسوب میشه.
شنونده عزیزی که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستن نوشتن، پدرم 52 سال عمر کردن و در سال آخر عمر هم به مریضی سختی دچار شدن و از دنیا رفتن و به هر دلیلی ایشون نتونستن نمازشون رو بخونن و روزه هاشون رو بگیرن. حالا ما از نظر شرعی وظیفه داریم که قضای نماز و روزه ایشون رو به جا بیاریم یا نه؟ لطفا در این خصوص راهنمایی بفرمایید. بعد از فوت پدرم مادرم چند ماهی برای نماز و روزه ایشان اجیر گرفت. الان 21 ساله که پدرم فوت کردن. پاسخ سوال رو طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای ما توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین شریفی در این باره گفتند:
نمازهایی که از پدر فوت شده به عهده پسر بزرگتره و اگر وصیت کرده از ثلث مالش، خب نماز رو استیجار میکنن و اجیر میگیرن میخوانند. اگر وصیت نکرده تمام این نمازها، ولو اینکه عذری هم نداشته، مریضم نبوده، به اصطلاح کوتاهی کرده، این نمازها رو باید که فرزند بزرگتر انجام بده، روزه ها رو باید پسر بزرگتر انجام بده. و اینکه حالا به اصطلاح کوتاهی کرده، تنبلی کرده یا سرکشی کرده، ایناش تفاوت نمیکنه. طبق فتوای امام رضوان الله تعالی علیه همه این نمازها باید قضا بشه. حالا هر چیش استیجار کردید استیجار، بقیهش به عهده پسر بزرگتره که انجام بده.
شنونده نوشته: من متولد یک شهر دیگری بودم و 7 ساله بودم که رفتیم شهر دیگر. الان در مشهد ساکنم. وقتی میروم به شهر والدینم نمازم را چگونه باید بخوانم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را این گونه گفتند:
جایی که انسان در زمان کودکی و نوجوانی 10-12 سالی در اونجا رشد و نمو کرده، اونجا وطن اصلیش میشه. شمایی که 7 ساله بودید از اونجا اومدید، اونجا وطن اصلیتون نشده. بنابراین هر وقت اونجا میرید یا باید قصد 10 روز کنید یا نمازتون شکسته و روزتون باطله.
عزیزان شنونده، توفیقی بود برای بنده و همکارانم که در برنامه امروز زمزم احکام خدمت شما بزرگواران باشیم. فرصت برنامه به پایان رسیده. قبل از خداحافظی راه‌های ارتباط با برنامه را خدمتتون اعلام میکنم. شماره تلفن‌های ما 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک رادیو معارف برای طرح سوال‌های شرعی شما عزیزان 30553 هست. بعضی از سوال‌هایی که شما برای ما ارسال می‌کنید قابلیت ارائه در رسانه رو نداره. از طریق دفاتر مراجع معظم تقلید میتونید پاسخ این سوال‌ها رو دریافت کنید. از همراهی شما بزرگواران بسیار ممنونم. خداوند یار و نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام روز، هست احکام شریعت جزء دین.
برنامه زمزم احکام پاسخگو به سوالهای شرعی شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف بود. خیلی ممنونم، متشکرم از همراهیتون دوستان عزیز. شنوندگان گرامی، هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 13:06 است. ما 3 برنامه دیگر رو در این بخش تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد. برنامه تا آسمان، ویژه برنامه اذان ظهر در ساعت 13:30، مسجد رو خواهید چنید، سبک زندگی اسلامی در مساجد، و در ساعت 13:55 پیام ولایت رو میشنوید که گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب هست، و در ساعت 14 شنونده آخرین اخبار ایران و جهان خواهید بود. در این لحظات از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، مؤمنین گرامی، التماس دعا دارم برای بنده، همکارانم و همه ملتمسین. دعای خیر بفرمایید، برنامه تا آسمان رو بشنوید و با همین برنامه به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت.
صدایی مرا به سوگت فرا می خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دوبال می شوند رو به آسمان. تا آسمان
الهی سیدی ربی اغثنی اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی اجرنی
بسم الله الرحمن الرحیم. هر آنکه کار به نام خدا کند آغاز، به کامیابی و توفیق می شود دمساز. به صدق و پاکی و اخلاص می کند مؤمن، به بال شوق به معراج قرب حق پرواز. خوشا کسان که به اصلاح خیش می کوشند، مقام قرب خداوند می کنند احراز. به خلق بهره رسانند با مساعی خیش، نمی کنند به اموال خلق دست دراز. ز پارسایی و پاکی صفای دل یابند، به گوش جان شنوند از فرشتگان آواز. حقایق دو جهان است نزدشان مکشوف، چو عبد خاص خدا گشته اند محرم راز. شوند داخل در جمع اولیاء الله، به سوی جنت قرب خدا روند مجاز.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
مسکین و فقیریم.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
همراهان گرامی تا آسمان سلام. امروز دوشنبه با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم، با این توضیح که وقت اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:06 است.
خاریم و طربناک‌تر از باد بهاری، خاریم و طربناک‌تر از باد بهاری، خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیری، خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیری.
در کتاب ارزشمند وسائل شیعه از رسول بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله نقل شده که می‌فرمایند اگر اهل خانه مواظب نماز باشند و آن را در اول وقت بخوانند، هنگام مرگ فرشته مرگ شهادتین را به آنان تلقین می‌کند و شیطان را از آنها دور می‌سازد.
بر خاطر ما گرد ملالی ننشینه،
گرد ملالی ننشینه. بر خاطر ما
گرد ملالی ننشینه،
گرد ملالی ننشینه.
آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم. آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم.
ما چشمه نوریم،
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم،
نمردیم و نمیریم.
ما چشمه نوریم،
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم،
نمردیم.
دوستان عزیز، برنامه تا آسمان رو از رادیو معارف میشنوید. خدای سبحان از تسبیح و نماز موجودات آگاه. اگه ما به هستی و مخلوقات عالم خوب نگاه کنیم، میبینیم که همه در حال نماز و تسبیح حق تعالی هستند. در آیه 41 از سوره مبارکه نور میخونیم: آیا ندانسته ای که هر که و هر چه در آسمان ها و زمین است برای خدا تسبیح میگویند و پرندگان نیز در حالی که در آسمان پرگشوده اند تسبیح او میگویند، همه ستایش و نیایش خود را میدانند و خدا به آنچه میکنند داناست.
الهی آفریده ای لیعبدون،
و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
و ما خلق الجن و الانس الا لیعبدون. و اید هممون متوجه باشیم، ملتفت باشیم که هدف از خلقت عبودیت است برای همه بشر.
لیعبدون،
این یک کلمه الا لیعبدون معناش اینه که هر چه هست و نیست در همین عبودیت خداست، هر چه هست و نیست در تحصیل رضای خداست.
دلم جواب بلی می دهد صلای تو را، صلا بزن که به جان می خرم بلای تو را. کشم جفای تو تا عمر باشدم، هر چند وفا نمی کند این عمرها وفای تو را. الهی ما را به راهی رهنمون باش، الهی که پایانش جمال توست، الهی فضل و کرم بی منتهای توست.
انت روح الفؤادی، انت رجائی، انت روح الفؤادی، انت رجائی،
انت لی مؤنسی،
انت لی مؤنسی،
و شوقك زادی.
در آستانه اذان ظهر به افق قم، آیات 48 تا 53 از سوره مبارکه اعراف رو با صدای قاری ارجمند جناب آقای علی اکبر ملک شاهی میشنویم و به استقبال گلبانگ اذان ظهر به افق شهر مقدس قم میریم. وقت اذان به افق قم ساعت 13:06 است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهاد